ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است. ششم بهمن سال 1398 خورشیدی برابر با 26 ژانویه سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه تهران قبل از مذاکره میان دو کشور را رد کرد. وزیر خارجه ایران در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل گفته بود که حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی مذاکره با آمریکا محتمل است. آقای ظریف که شرط مذاکره را برداشته شدن تحریم‌های آمریکا اعلام کرده بود، بعداً در توییتی به ترامپ توصیه کرد که سیاست خارجیش را بر پایه واقعیت‌ها بنا کند و مصاحبه او را با اشپیگل به گفته او به طور کامل بخواند. در ادامه اعتراضات در عراق، نیروهای امنیتی روز یکشنبه با تظاهرکنندگان در شهرهای بغداد و ناصریه درگیر شدند. حدود 17 تن از معترضان در دو نقطه در نزدیکی اردوگاه معترضان در میدان تحریر بغداد زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، در این برخوردها معترضان به سوی نیروهای امنیتی سنگ و در برخی مواقع کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. در شهر ناصریه تظاهرکنندگان تلاش کردند کنترل یک ساختمان دولتی را در نزدیکی میدان محبوب که عمدتاً مرکز اعتراضات است در دست گیرند. درگیری‌ها در ناصریه روز شنبه هم 3 کشته در میان معترضان بر جای گذاشت. از 3 ماه پیش و آغاز اعتراضات در عراق تا کنون حدود 500 تن از معترضان در این کشور جان خود را از دست دادند. شمار تلفات مبتلایان به ویروس کرونا در چین روز یکشنبه به 56 تن رسید. ایالات متحده یک مورد جدید ابتلا به این ویروس را در ایالت کالیفرنیا تایید کرد. پیشتر 2 مورد در شهرهای سیاتل و شیکاگو گزارش شده بود. علاوه بر این 10 مورد از ابتلا به این ویروس تاکنون در شماری از کشورها از جمله کانادا، فرانسه، استرالیا، فیلیپین، کره جنوبی، تایلند و ژاپن گزارش شده است. در این میان ژاپن روز یکشنبه 4 مورد مشاهده شده در این کشور را تایید کرد. در خبر دیگر و به گزارش خبرگزاری تاس و به نقل از روزنامه چاینا دیلی، مرکز کنترل و پیشگیری ها از بیماری ها از آغاز مراحل تولید واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا در چین خبر دادند. این مرکز اعلام کرده که این ویروس در دوران کمون خود نیز قابلیت سرایت و انتقال به افراد را دارد. مقامات ترکیه روز یکشنبه از افزایش شمار قربانیان زمین لرزه اخیر به 31 تن خبر دادند. به گفته مقامات شمار مجروحان به بیش از 1600 تن رسیده و تلاش‌ها برای بیرون آوردن افرادی که زیر آوار گرفتار شدند ادامه دارد. زمین لرزه جمعه شب به بزرگی 6.8 درجه در شرق ترکیه روی داد و بیشترین خرابی را در 2 استان الازیق و ملطیه بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها در جریان این زمین لرزه صدها ساختمان کاملا تخریب و آسیب جدی دیدند. و خبر آخر این که علیرضا عمری کاظمی، مدیر ژئوپارک جهانی قشم و سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان گفته که تخریب در حریم غار نمکی خطر اخراج ژئوپارک قشم از سازمان یونسکو را جدی کرده است. به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند واگذاری اراضی که بیشتر با هدف احداث اقامتگاه، مرکز پرورش میگو و آبزیان، پلاژ و شهرک‌های صنعتی بوده، این ژئوپارک را بار دیگر در معرض تهدید قرار داده است. ژئوپارک قشم در سال 1385 ثبت جهانی شد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به تبادل نظرهای توییتری وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهوری آمریکا در مورد احتمال مذاکرات دو کشور.
نه فقط آقای ترامپ، نه فقط فاکس نیوز، تمام رسانه ها از حرف آقای ظریف برداشت دعوت به مذاکره کردند. تو فقط مصاحبهش میگه نبود، توییت قبلیش هم همین بود، حتی در داخل ایران.
نارامی های عراق رو پی میگیریم که بعد از 4 ماه هنوز افق روشنی در پایان آن دیده نمیشه.
ظاهرا پس از تظاهرات آقای مقتدی صدر یک جوی به وجود آمده که نیروهای امنیتی دیگه میخوان خشنتر برخورد کنند با مخالفین.
دولت عراق از ایران گاز میخرد ولی پولش را نمیدهد. نگاهی داریم به این موضوع.
بیشتر دلایل سیاسی داره. عراقی ها آگاه هستن از این که این رانتو از ایران بگیرن. ایران نفوذ سیاسی در عراق میخواهد، بنابراین باید پول این رو بده و این به نوعی رانت سیاسی.
ادعای یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران را هم بررسی می‌کنیم که گفته است ایران می‌تواند هر مقدار درصد که بخواهد اورانیوم غنی‌سازی کند. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه ایران که تهران حاضر به مذاکره است اما تنها شرط مذاکره رفع تحریم‌ها توسط آمریکاست، گفته نه مرسی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با هفته نامه آلمانی شپیگل روز 5 بهمن ماه گفته که حتی از پس کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه هم مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرط آن رفع تحریم هاست. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از این نوع دیپلماسی توییتری و نتیجه آن پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
جواد ظریف در توییت بعدیش عملا تکذیب کرده که آمریکا رو دعوت به مذاکره کرده، به ترامپ توصیه کرده به واقعیت‌ها توجه کنه. شاید هم هدفش اصلا این بوده که ایران رو فقط یک کشور نرمال آماده گفتگو معرفی بکنه، نه واقعا پیشنهاد جدی مذاکره. منتها حقیقت این است که نه فقط آقای ترامپ، نه فقط فاکس نیوز، تمام رسانه‌ها از حرف آقای ظریف برداشت دعوت به مذاکره کردند. تو فقط مصاحبهش میگه نبود، توییت قبلیش هم همین بود، حتی در داخل ایران، نه فقط رسانه‌های مثل کیهان، رجا نیوز، نمایندگان مجلس هم چنین برداشتی رو کردند. واقعیت هست که توییتر محدودیت کلمات داره، 280 تا حرف داره، جایی برای مذاکره نیست. نفس این که هر دو کشور، هم ایران و هم آمریکا، الان دارن از یک پلتفرم استفاده میکنن که تعداد کلماتش خیلی محدوده، جایی برای شرح و توضیح نمیگذاره، یک معنا داره و اون معناش این هست که مذاکره به پایان رسیده. در واقع ما شاهد یک دیپلماسی توییتری نیستیم، شاید یک جنگ توییتری هستیم. دو طرف اعلام مواضع میکنن، اعلام مواضع عمدتاً تبلیغاتی، و اهدافی هم که پیگیری میکنن لزوماً همین اهداف دم دستی که ما فکر میکنیم نیست. همچنان که ممکن است در مورد آقای ترامپ هدفش صرفاً رد مذاکره نبوده باشه، هدفش تثبیت این موضوع، ثابت کردن این موضوع به جامعه آمریکا بوده باشه که ببینید فشارهای من جواب داده و ایران به التماس افتاده. از اون طرفش هم صادق هست. من فکر میکنم دو کشور بعد از دوران شکست مذاکرات در یکی از بدترین شرایطشون حالا به یک دوران جنگاوری توییتری، جنگاوری مجازی وارد شدن.
از این نکته که بگذریم، الان به هر حال آقای ظریف یک صحبتی کرده که در هفته نامه آلمانی اشپیکل رسما منتشر شده و تاکیدش به هر حال این هستش که مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست و تنها شرطش رفع تحریم هاست. آقای ترامپ هم که واکنشش رو دیدیم گفته نه مرسی. سوالم اینه که وقتی دو طرف دارن راجع به یک قضیه مشترک از دو دیدگاه مختلف نگاه میکنن و دو تا راهکار مختلف رو ارائه میدن، آیا اصولا قرار هست به فصل مشترکی برسن؟ آیا اصولا جایی برای رسیدن به یک تفاهم میتونه وجود داشته باشه وقتی اینقدر تفاوت دیدگاه وجود داره؟
اشتباهات راهبردی مکرر ایران باعث شده که گوشی دیوار بیفته. آقای ترامپ آبان 1395 به ریاست جمهوری برگزیده شد، بهمن 95 تحلیف داشت، رسما رئیس جمهور شد، تا اردیبهشت 97، 18 اردیبهشت 97، یعنی چیزی حدود 16 ماه او همچنان در برجام ماند و ایران رو دعوت به مذاکره کرد، از برجام خارج نشده بود. در اون مقطع رکس تیلرسون هم وزیر خارجه آمریکا بود. منتها لجبازی علی خامنه ای، اصرارش و اینکه ما مذاکره نمی‌کنیم، حرفای ایدئولوژی، یک حرفای شعاری، باعث شد ایران مصررانه بگه خیر من اصلا حاضر نیستم با آمریکا مذاکره بکنم. حالا امروز آقای ظریف و حتی خود آقای خامنه ای یه بار نماز جمعه گفت، حرفی رو میزنه که اگر آمریکا تحریم‌ها رو برداره ما وارد مذاکره میشیم. همین یعنی شکست دیپلماسی ایران. اگر قرار بود آمریکا تحریم‌ها رو برداره و وارد مذاکره بشن، خب چرا اون 16 ماه که تحریم‌ها نبود وارد مذاکره نشدن؟ چیزی به نام سیاست خارجی به شکل کلاسیکش در ایران در جریان نیست. یک بازی ایدئولوژی که بر مبنای منافع ملوک و طوایفی، منافع اقتصادی سپاه، منافع اقتصادی دستگاه‌های زیرمجموعه رهبر، رقابت‌های سیاسی داخلی، این وضعیت آشفته باعث میشه چیزی به نام منافع ملی وجود نداشته باشه. و چون منافع ملی وجود نداره، راهکار وجود نداره، واقعیت رسیدن به یک تفاهم هم بسیار سخته. یعنی در نهایت در بهترین شرایط ایران میتونه یک نوع عقب نشینی رو به نام پیروزی به مردم غالب بکنه، همچنان که در انتقام سخت و عین الاسد کرد. فکر می‌کنم در افق ماه‌های آینده حتی چنین چیزی هم دشوار هست. نوع رویکرد آقای ترامپ، شرایطی که هست و نوع رویکرد ایران، فکر می‌کنم چنین شانسی رو هم حتی از بین برده.
الان ما میبینیم که حسین شریعت مداری، سردبیر کیهان، در ایران اومده نسبت به همین سخنان آقای ظریف واکنش نشون داده و میگه که ایشون از مذاکره با، به گفته آقای شریعت مداری، قاتل سلیمانی چه هدفی رو دنبال میکنه و آیا اظهارات ایشون نادیده گرفتن خون سلیمانی و یارانش نیست. ما میبینیم که همین الان در همین اظهار نظر ساده وزیر امور خارجه ایران هم قش تندرو در ایران اومده و سری واکنش نشون میده. اگر قرار باشه احیانا به مذاکره‌ای برسه ایران و آمریکا، فکر میکنید این تندروها اصلا بذارن؟
ما در همین یک هفته اخیر دو صدای کاملا متضاد از ایران شنیدیم. یک صدا صدای ولی خامنه ای بود، در نماز جمعه به صراحت گفت مذاکره با آمریکا نخواهد بود، گفت تازه مذاکره با کشورهای دیگه هم بعد از اینکه ما قوی بشیم هست. این آقای خامنه ای قبلا هم گفته بود مذاکره با آمریکا سم مهلک هست. این صدای اول. صدای دوم صدای جواد ظریف در گفتگو با اشپیگل، توییت هاش و حتی حرفای رئیس دفتر رئیس جمهور و مقامات دولتی، نه فقط در مورد آمریکا بلکه در مورد عربستان که دم از گفتگو میزنن. واقعیت این هست که ایران راه دیگری جز گفتگو نداره. یعنی پایان این روند هیچ چیزی جز گفتگو یا جنگ نیست. منتها دو تا سیاست در ایران وجود داره. دو تا روش در حال نبرد هستن. روش اول نظامیون، تندروها که میگن آقا اتفاقات آرامکو رو تکرار کنیم. ما باید با آمریکا هزینه تحمیل بکنیم، مثل ماجرای حمله به کشتی‌ها در عمان، و بر اساس هزینه و فشار بر آمریکا اونها حاضر خواهند شد امتیاز بدن. راه دوم راه دولت هست که میگوید هزینه اتفاقا باعث میشه آمریکا فقط قدرت نظامیشو تقویت کنه و نهایتا مثل ماجرای قاسم سلیمانی خواهد بود، ما رو میکشه و هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. فکر میکنم نتیجه محتوم این نبرد نمیتونیم از الان پیش بینی بکنیم. هر لحظه ممکن هست حکومت دست به نرمش قهرمانانه بزنه یا عقب نشینی بکنه. منتها در این افق 6-7 ماه آینده شاید بتونیم بگیم که هم ایران هم طرفهای گفتگو ترجیح میدن منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشن. برای من فکر میکنم در این 6-7 ماه میتونیم با اطمینان بیشتری بگیم که مذاکره بسیار بعید هست.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما حالا از شما دعوت میکنم به پیامهای تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای ظریف به التماس افتاده. من به آقای ظریف یه پیشنهاد میکنم، بیش از این خودتو کوچیک نکن. با چه زبونی آمریکا و اروپا و خلاصه جهانیان بگن ما دیگه نمیتونیم با شما تبادل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی داشته باشیم؟ آقای ظریف شما هم فکر کن الان امریکا و سایر کشورها توافق کنن که شما بمونید، آیا سیاستتون عوض میشه؟ نه. به همین خاطر شما چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد رفتنی هستید.
جالب این شامورتی بازی جمهوری اسلامی. از اون وقت رهبرشون میگه با مذاکره با آمریکا نمی کنیم، مذاکره با آمریکا مثل سمه. از این وقت وزیر امور خارجه‌اش پیغام پسخام میفرسته که آره حتی بعد از کشتن قاسم سلیمانی هم میشه با آمریکا مذاکره کرد. یا اینکه امروز پیغام داده که شما تحریم‌ها رو بردارین ما مذاکره میکنیم. رئیس جمهور آمریکا هم که میدونه که خرخره جمهوری اسلامی داره کلن مسلوب میشه گفته نه. چقدر واقعا شما خنده دارید.
واقعا خنده داره. ترکیه زلزله اومده، ایران گفته آمادگی هر کمکی رو برای ترکیه داره. این در حالیه که مردم ما توی کرمانشاه، توی جاهای دیگه که مشکلاتی براشون پیش اومده توی این چند سال گذشته، هنوز نتونستن یه خونه کوچیک ساده برای اینا فراهم کنن، وسایل بهداشتی ابتدایی زندگیشون، مدرسه. حالا دارن میگن ما میتونیم به ترکیه کمک کنیم. بریم اول مشکلات خود داخل مملکت رو حل کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برنامه بر گزارش ها، نیروهای امنیتی روز یک شنبه برای دومین روز با صدها معترض در بغداد و جنوب عراق درگیر شده و به سوی آنها گلوله های جنگی شلیک کردند. منابع محلی به خبرگزاری فرانسه گفتند در این درگیری ها دست کم 17 نفر از معترضان زخمی شدند که در بدن 6 نفرشان زخم گلوله دیده می شود. همکارم ایلیا جزائری الان در استودیو همراه ماست تا برای ما از آخرین خبرها در این زمینه بگه.
بله شاهین، همطور که گفتی درگیری ها امروز در مناطق مختلف عراق دیده شد، از جمله در بغداد، میدان الحبوبی و خیابان های اطرافش گزارش شده که صدها معترض به خیابان آمدند. میخواستن مثل روزهای قبل چادرهایی برپا کنن، میخواستن در خیابون بمونن، اما با نیروهای امنیتی درگیر شدن. نیروهای امنیتی هم از گاز اشکاور استفاده کردن، هم از گلوله های جنگی. بنابر گزارش هایی که در رسانه ها منتشر شده، همچنین تصاویری که بعضی از خبرگزاری ها در سایت های خودشون منعکس کردن، این اتفاق در مناطق دیگر عراق هم افتاد، از جمله در نجف. چند خیابان اصلی رو معترضان سعی کرده بودن ببندن که نیروهای امنیتی بهشون یورش بردن، درگیر شدن. در استان زیقار درگیری ها شدیدتر بود، وسعت حضور معترضان در خیابان ها بیشتر بود، برای همین درگیری ها در مناطق مختلف این استان روی داد. چند پل رو بستن معترضان که در نهایت با نیروهای امنیتی درگیر شدن. حکایت از اون داره که درگیری ها همچنان در این استان ادامه داره. استان کربلا، شهر کربلا، وضعیت هم بدین ترتیب هست. یکی از شهرهایی که بیشترین درگیری ها رو در ساعت های گذشته شاهد بود شهر بصره هست. شهر بصره خب شهر مهمی هست در عراق، شهر نفتی و بزرگترین بندر عراق در این استان بصره است که نزدیک به شهر بصره است. معترضان طی روزهای گذشته چند بار شاهین تونستن ببندن جاده های منتهی به بندر رو که در نهایت نیروهای امنیتی باز کردن این جاده ها رو. این درگیری ها امروز شدید بود، چند صد نفر از معترضان درگیری های شدیدی داشتند، حالت جنگ و گریز بود میان معترضان و نیروهای امنیتی، شلیک گاز اشکاور بسیار زیاد بود. تصاویر اومده که نشون میده چند تن از معترضان دچار خفگی شدید شدن در نتیجه استنشاق گاز اشکاور.
این درگیری ها یک روز بعد از اون صورت میگیره که نیروهای امنیتی تلاش کردن میدون ها و خیابان های شهرهای مختلف رو از حضور معترضان پاکسازی کنن.
بله شاهین، روز گذشته خب روز سختی بود برای معترضان. معترضانی که حدود 4 ماه هست اعتراضهای خودشون رو شروع کردن، شبها و روزها در خیابانها موندن در مناطق مختلف عراق، در میدانهای اصلی مثلا در بغداد، در میدان التحریر چادرهایی نصب کرده بودن، در این چادرها تحصن کرده بودن. حضور شبانه روزی که فشار می آورد بر دولت برای عمل به خواسته های معترضان. این چادرها رو همطور که می دونی هم ازش برای خوابیدن استراحت استفاده می کردن، هم به عنوان درمانگاه های سیار برای درمان زخمی ها ازش استفاده می کردن، هم نشریاتی درش تولید می کردن، نشریاتی یا بهتر یا بروشورهایی برای دعوت به ادامه اعتراض ها، برای منعکس کردن خواسته های اعتراضی. اما روز گذشته شاهد این بودیم که نیروهای امنیتی با زور وارد عمل شدن، بسیار خیابان ها رو باز کردن در سراسر کشور. ماجرا از بغداد شروع شد. بصره یکی دیگه از شهرهای بود که درش درگیری‌ها شدید بود میان معترضان نیروهای امنیتی و دیگر استان‌ها. این درگیری‌ها باعث شد که چهره‌های شهر تقریباً خالی از معترضان بشه. روز گذشته تصاویری که ما داشتیم نشون میداد که هم چادرهایی به آتش کشیده شد، هم در بعضی مناطق نیروهای امنیتی با بولدوزر حضور پیدا کرد. کردن و چادرها و میله ها و هر چی در این میدان ها بود رو جمع کردن و خیابان ها رو باز کردن.
به این ترتیب پیش بینی میشه که حرکت اعتراضی در عراق به کدوم سمت بره؟
خب تمام این تحولاتی که به امروز رسیده، تحولات سری بعد از اون آغاز شد که قاسم سلیمانی در عراق کشته شد، یک حرکت ضد آمریکای از سوی بعضی از رهبران در عراق شروع شد، از جمله دعوت که مقتدی صدر داشت برای تظاهرات روز جمعه. اینها به نظر میرسه به زیان حرکت اعتراضی بود. در این وضعیت معترضان دارن سعی میکنن همچنان دوباره به خیابان ها بیان. باید دید که آیا انگیزه کافی وجود داره و آیا شمار کافی وجود داره تا بتونه 4 ماه حرکت اعتراضی رو همچنان ادامه بده و به روزهای آینده برسه.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزایری که ما رو در جریان آخرین تحولات در نارامی‌های عراق قرار داد. اما در همین زمینه نارامی‌های عراق، ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگوی داشتم و ابتدا پرسیدم که سیر نارامی‌ها در عراق به کدام سو میره و انتظار چه وقایعی رو میشه داشت. علی صدرزاده:
متاسفانه داره به صورت شدیدی خشنتر میشه. این دومین روزی است که نیروهای امنیتی از سلاح‌های آتشین استفاده کردن. ظاهرا پس از تظاهرات آقای مقتدی صدر یک جوی به وجود آمده که نیروهای امنیتی دیگه میخوان خشنتر برخورد کنن با مخالفین، به خصوص این که اون روزی که آقای مقتدی صدر طرفدارانش در خیابان بودن، تظاهر کنندگانی هم که مخالف دولت بودن در خیابون بودن. بعدها اطلاعیه هایی صادر شد از طرفین که به همدیگه اتهام میزدن که خیانت بهشون شده، به خصوص مخالفین دولت به مقتدی صدر این اتهام رو میزدن که در پی این بوده که این جو مبارزات مردم عراق رو به نفع خودش مصادره کنه. کم یا بیش مقتدی صدر هم به مخالفین اختیار داده بود که دیگه باید تظاهراتتون رو کم بکنید. به هر حال تا به حال مقتدی صدر یه موضع میانی داشت، ولی ظاهرا مقتدی صدر پشت مخالفین رو خالی کرده و به همین علت حدس زده میشه که برخورد نیروهای دولتی با مخالفین بیشتر بشه.
همونطور که میدونین از اکتبر پارسال اعتراضات مردمی به فساد دولتی و بیکاری و همینطور نفوذ ایران در عراق 500 کشته بر جای گذاشته. عادل عبدالمهدی نخست وزیر کشور هم که در پی اوجیری اعتراضات استعفا داد و هنوز دولت جدید عراق تشکیل نشده. فکر میکنید این بن‌بست سیاسی یا این بحران سیاسی اگه بشه اسمش رو گذاشت، این هم میتونه علت یا معلول این نارامی ها باشه؟ کدوم؟
هم علت هم معلوله، برای اینکه مبارزات اصولاً برای همون چیزی شروع شد که شما گفتید، یعنی ناکارآمدی دولت، نارضایتی از گروه‌های متفاوت سیاسی که تا به حال دولت در دستشون بوده و اینکه آقای عبدالمهدی هم تا به حال نتونسته توافق گروه‌های متفاوت سیاسی رو جلب بکنه و یا اینکه گروه‌های سیاسی نتونستن روی نمایندگی توافق بکنن، خود اینم بر نارضایتی‌ها افسوده. من فکر نمی‌کنم که به این سادگی هم بتونن توافق کنن همگی با هم دیگه. بنابراین علت اصلی تظاهرات از بین نرفته. اون چیزی که تازه هست، همونطوری که گفتم، نحوه برخورد نیروهای دولتی با تظاهرکنندگان است، چیزی که تا به حال نبود. تمام این کشته‌هایی هم که شما گفتید در حقیقت میگفتن از طریق به دست هشت شعبی بوده، میگفتن نیروهای تک تیرانداز بوده و غیره، ولی مثل اینکه علاوه بر نیروهای هشت شعبی و اینها، نیروهای دولتی هم به این خشونت دست زدن و مبارزه هم تمام فکر نمی‌کنم بشه در عراق، چون دلایل مادی ایجاد این تظاهرات کماف سابق برقرار هست در عراق.
گزارش‌هایی از روبوده شدن برخی معترضان در مناطق روستایی اطراف بغداد منتشر شده. سازمان ملل میگه که شبه نظامیان عراقی کارزار گسترده‌ای برای تهدید، روبودن و کشتن معترضان آغاز کردند. این شبه نظامیان فکر می‌کنید به کدوم جناح وابسته باشند؟
معمولاً میگن که اینها کتائب حزب الله هستند و از گروه‌های دیگر هشت شعبی هستند. برای ایجاد ترس دست به چنین کارهایی میزنند.
چه یعنی در واقع میشه گفت به نحوی به ایران مربوطن؟
این گروه هایی هستند که کم یا بیش با ایران مربوط هستند. این که از ایران دستور میگیرن ما نمیدونیم، ولی از نظر ایدئولوژی، از نظر به اصطلاح نحوه رفتاریشون شبیه نحوه رفتار گروه های شیعه طرفدار ایران هست. و در جمعه هم روزی که تظاهرات بود در بغداد، 3 فرانسوی حتی ربوده شدن. مسئله ربودن و مسئله حتی کشتن تک تک بعضی از روزنامه‌نگارا و فعالین مدنی کم یا بیشتر دستور کار کسانی است که میخوان مخالفت‌ها و تظاهرات مخالفین رو به پایان برسونن و این روند فکر می‌کنم در عراق ادامه پیدا کنه. متأسفانه
گفتگویی بود با علی صدرزاده. اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز یکشنبه گفت عراق برای گاز دریافتی پولی به ما نمیدهد. مقام‌های عراقی در ماه‌های گذشته گفتند در چند نوبت پول‌هایی به حساب ایران در بانک تجارت عراق واریز شده، ولی مبلغ دقیق واریزی و بدهی باقی مانده عراق اعلام نشده است. دلایل عدم پرداخت پول از سوی عراق به ایران را در گفتاری از احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد می‌شنویم.
اگر بخوایم وزن عراق رو در عرصه درآمدهای نفتی نگاه بکنیم، عراق الان دومین صادرکننده نفت به بازار جهانی نفت بعد از عربستان سعودی، بنابراین به اندازه کافی احتمالاً ارز و درآمد دارد. اما اینکه چرا تأخیر میکنه، خب این به هر حال بیشتر دلایل سیاسی داره. عراقی ها آگاه هستن از اینکه این رانت رو از ایران بگیرن. ایران نفوذ سیاسی در عراق میخواهد، بنابراین باید پول این رو بده و این به نوعی رانت سیاسی. کما اینکه الان تظاهرات که در عراق انجام میگیره، بخشش متوجه این رانت سیاسی که به شکل حالا به اصطلاح رانت سیاسی یا رانت اقتصادی هست که داده میشه به حاکمان عراق برای اینکه اونا اجازه بدن که به اصطلاح حاکمیت شیعی عراق در اونجا نفوذ داشته باشه، و البته عراقی ها با این سر سازگاری ندارن. بنابراین میبایست دلیلش رو در این دید که عراق به جای اینکه یک معامله تجاری با ایران بکنه، با آگاهی از اینکه رژیم ایران نیازمند نفوذ سیاسی در عراق، خب به هر حال تعلل میکنه از پرداخت بدهیهاش به حاکمیت ایران. فرضاً ما مقایسه کنیم موقعیت ایران با ترکیه رو، عراقی ها خیلی به وقت و به شکل مناسب تصفیه حساب میکنن با ترکیه، چون به هر حال ترکیه علاوه بر اینکه نمیخواد اونجا رانت سیاسی کسب بکنه، معامله تجاری میکنه با فرزند حاکمیت عراق. در مورد ایران مسئله فرق میکنه، چون به هر حال حاکمانی که در عراق هستن همکاری میکنن و اجازه میدن که حاکمیت ایران اونجا نفوذ داشته باشه. خب طبیعی است با توجه به اینکه نفوذ قیمتی داره به توافق میرسن و مسائل اینجوری میشه.
گفتاری بود از احمد علوی، کارشناس اقتصاد. اما دستیار ویژه ریاست سازمان انرژی اتمی ایران میگوید همکنون اگر نظام تصمیم بگیرد، سازمان انرژی اتمی به عنوان مجری توان غنی‌سازی اورانیوم با هر درصد از غنا را خواهد داشت. در گزارشی که روز شنبه در سایت سازمان انرژی اتمی ایران منتشر شده، علی اصغر زارعان در بازدید از سایت غنی‌سازی فردو وزن اورانیوم تحویل شده به روسیه را بیش از 8 تن در برابر دریافت 400 تن مواد اولیه تولید اورانیوم غنی شده یا به اصطلاح کیک زرد برشمرده و ذخایر اورانیوم تولید شده را بیش از 1200 کیلوگرم برابر کرده که به گفته ای وی با سرعت تمام به ذخایر اورانیوم غنی شده اضافه می شود. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند، دیدگاه خود در این باره را با رادیو فردا در میان گذاشته است.
غنی‌سازی اورانیوم فناوری متفاوتی نداره برای غنی‌سازی کردن با غلظت کمتر یا با غلظت بیشتر. اگر این رو به ساخت کره تشبیه بکنیم، هر چقدر که این مشک رو بیشتر بزنن و بیشتر بچرخونن، میتونه از دوغاب به کره نزدیکتر بشه. سانتریفیوژها وقتی میچرخن میتونن به نسبت کاری که میکنن میزان درصد اورانیوم رو، غنی‌سازیش رو بالا ببرن. به این علت اون چه که ایشون گفتن نظر فنی حرف درستی، اگر ایران سانتریفیوژ برای غنی‌سازی داره، اون رو میتونه به هر درصدی که بخواد بالا ببره. فقط موضوع زمانی است که مورد استفاده اونا قرار میگیره، چنان که قبل از این هم ایران اورانیوم با غلظت 20 درصد رو تولید کرده بود. ولی آیا به این سمت حرکت میکنن یا خیر، مسئله دیگری. اگر که به سمت غنی‌سازی نظامی برن با غلظت مثلا 90 درصد، با توجه به اینکه هیچ زمینه‌ای برای مصرف اورانیوم با این غلظت در ایران وجود نداره، این یک تحریک مستقیم جامعه جهانی است و علامت روشنی است برای حرکت کردن به سمت بمب اتمی. اون وقت است که باید دید آیا جامعه جهانی در این مورد ساکت میمونه و یا واکنش تندی خواهد داشت. واقعا جمهوری اسلامی اگر قصد داشت اعلام بکنه و عمل بکنه که به سمت غنی‌سازی نظامی نمیره و یا منظورش استفاده از بمب اتمی یا ساخت بمب اتمی نیست، خیلی براش راحت بود که بتونه این موضوع رو تبدیل به قانون بکنه، در حالی که تنها به فتوای آقای خامنه ای در این مورد اکتفا کردن و مطابق اونچه که رویه تشیع هست، اگر آقای خامنه ای فوت بشه، خب این قول ایشون و یا فتوای ایشون هم میتونه باطل شده تلقی بشه. بین الملل جمهوری اسلامی همچنان از این عامل به عنوان عامل تهدید استفاده میکنه و هرگز ظرفیت استفاده غیر نظامی از اورانیوم غنی سازی شده رو نداشته و این وضعیتی است که دنیای خارج هم کاملا با اون آشناست.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
تنها دو روز پس از اعلام محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در سراسر ایران، آن را امری بجا و مدبرانه خواندند، از معاون حقوقی حسن روحانی تا معاونت امور زنان و خانواده معصومه ابتکار. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به تاثیر این محدودیت بر زندگی زنان ایرانی. از دو ماه پیش طرح پایلوت محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه های ثبت ازدواج و طلاق در چند استان ایران آغاز شده بود، اما پیش از آنکه نتایج این طرح اعلام شود، رئیس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق در بیانیه اعلام کرد که اجرای طرح جدید به منظور اجرای منویات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت صورت گرفته است. شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی و معاون حسن روحانی، نیز این طرح را امری بجا و مدبرانه خواند و به خبرگزاری ایسنا گفت که عملیاتی شدن این روش میتواند در جهت نفی رانت و انحصار برخی دفاتر و کسادی دیگر دفاتر باشد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، در مورد دلیل ارائه و اجرای این طرح میگوید:
برای این کار دو هدف در نظر گرفته شده، اونطور که کانون سردفتران اعلام کرده، یکی هدف اداری بوده و یکی هم هدف اجتماعی. هدف اداری ظاهرا این بوده که یک سقف درآمدی و سندی تعیین بشه برای هر دفترخونه و به این ترتیب درآمد و نوع سندها بین دفترخونه ها در یک استان توزیع بشه، جوری که یک دفتر بیش از اندازه درآمد نداشته باشه و یک دفتر اساسا درآمدی از این بابت نداشته باشه. برای این منظورم به این شکل ظاهرا بوده که میزان طلاق رو در یک استان اندازه گرفتن در مرکز استان و بعد این رو بین دفترخونه ها با 20% اضافه توضیح کردن. به این ترتیب به نظر میاد لحاظ اداری ظاهراً مانعی در افزایش ثبت اسناد طلاق وجود نداره، اما هدف اجتماعی که برای این منظور گفته شده جای بحث و گفتگو نداره، به دلیل اینکه تا حد زیادی مضحک هست، چون اعلام شده که به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق این کار داره انجام میشه. یعنی گویی که چون این دفترخونه ها باز بودن و شما میتونستید برید تقاضای ثبت طلاقتون رو بدید، این علت طلاق بوده و حالا اگر ما این رو محدود کنیم جلوی طلاق رو گرفتیم. خب واقعا این دیدگاه مضحکی است نسبت به مسائل اجتماعی و مسئله پیچیده‌ای مثل طلاق و اینکه فکر کنیم این جزء علل عوامل طلاق بوده و ما با این تغییر میتونیم جلوی اون علل عوامل رو بگیریم. من به نظرم میاد که اون هدف اداری هدف اصلی بوده، ولی در واقع این رو خواستن بفروشن به عنوان اینکه ما هم تابع فرمایشات رهبری هستیم و به این ترتیب در واقع وفاداری بفروشن تا حمایت به دست بیارن.
خبرگزاری تسنیم در خرداد ماه سال 98 در گزارشی از وضعیت قرمز ازدواج و طلاق در کشور خبر داده بود. بر اساس این گزارش، آمارهای مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نشان دهنده شرایط نگران کننده در کشور است. بر اساس این گزارش، در سال 1387 به ازای هر 8 ازدواج یک طلاق در ایران رخ داده که در سال 1397 این عدد به 3.1 ازدواج در برابر یک طلاق کاهش یافته است. آمار طلاق در ایران به اندازه‌ای رشد کرده که در سال‌های گذشته مقام‌های مسئول از اعلام رسمی آمار طلاق هم خودداری کردند و حالا به نظر می‌رسد بخشنامه جدید هم برای کاهش دست کم ثبت رسمی طلاق در ایران صادر شده است. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، از منظر فشار بر زنان در خانواده به این محدودیت جدید می‌پردازد و می‌گوید
طلاق اساساً مسئله‌ای که روی اختلاف، چالش و مشکل بنا شده. یعنی شما مسئله حتی انتخاب و سلیقه فردی نیست، چون شما برای ازدواج میتونید سلیقه فردیتون رو دخالت بدین که ازدواج رو انتخاب بکنید یا نکنید. اما طلاق یک راه ناگزیر برای حل اختلافه، یعنی اون اختلاف وجه جدا نشدنی طلاق است. بنابراین هر تصمیمی که در مورد مسئله طلاق گرفته میشه، خواه ناخواه با مسئله اختلاف و مسئله مشکل گره خورده. حالا اینکه این تصمیم آیا داره برای حل اون مشکل گرفته میشه یا اینکه خودش داره به اون مشکل چیزی رو اضافه میکنه، این مسئله است. شما در هیچ جای دنیا نمیبینید که برای حل یک مشکل اون مشکل رو به مشکل دیگه ای پیوند بزنن. سهمیه بندی کردن ثبت طلاق به هر علتی که صورت بگیره، چه برای توزیع مثلا پرونده ها در دفاتر باشه، چه برای کاهش نرخ مسئله طلاق باشه، جلوگیری از افزایش طلاق باشه، یا هر موضوع دیگری، مشکلی بر مشکل خانواده هایی که در بحران برای پایان دادن به یک مشکل قرار دارن اضافه میکنه، برای اینکه اونها با یک مسئله جدیدی روبرو میشن که حالا کجا باید برن که طلاق بگیرن. اگر یک دفتر قبولشون نکنه، این مشکل رو چجوری باید حل بکنن؟
بحث بر سر ناعادلانه بودن قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسلامی یکی از اولین موضوعاتی بود که فعالان مسائل زنان در سالهای اخیر بر آن انگشت گذاشتند و تلاش کردند تا با آموزش شروط ضمن عقد به دختران جوان کمی از بار ناعدالتی آن بکاهند. با اینکه مخالفان برای زن و مرد در ایران نقش این آموزش‌های به گفته آنها فمینیستی را در بالا بودن آمار طلاق مؤثر می‌دانند، اما آنگونه که حسین قاضیان می‌گوید آمار طلاق در ایران به اندازه‌ای نیست که به عنوان یک دستاورد فعالیت برابری طلبانه محسوب شود.
بالا رفتن آمار طلاق می‌تونه یکی از نشانه‌های قدرتمندتر شدن زنان و رشد فردیت در میان اونها باشه، اما این باید با تحقیقات بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. ولی از طرف دیگه میشه به یک شیوه دیگه هم به این مسئله نگاه کرد. الان بیشتر نگرانی از این است که چرا طلاق در جامعه ما بالا رفته یا داره بالا میره، در حالی که اتفاقا سوال این نیست. پرسش اصلی این است که چرا با وجود همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی، اخلاقی، عاطفی و جنسی که ما میدونیم در خانواده هست، میزان طلاق به اون مقدار که انتظار میره بالا نرفته. با این اوضاع احوالی که ما در خانواده ها سراغ داریم، طلاق باید بیش از اینها باشه. و وقتی نگاه بکنیم به اینکه چرا طلاق اون اندازه که انتظار میره با توجه به این علت ها افزایش پیدا نکرده، اونجا اتفاقا متوجه محدودیت های زنان میشیم تا توانمند شدن اونها. به این معنی که زنان کماکان ناچارن در بسیار اوقات در خانواده ها بمونن و زندگی خانوادگی رو تحمل کنن، به دلیل اینکه به منابع اصلی تواناییشون دسترسی ندارن، یعنی شغل، درآمد، ثروت که به اونا استقلال اقتصادی بده، امکان داشته باشن که بعد از طلاق بتونن کار بگیرن و روابط اجتماعیشون رو ادامه بدن. ما میدونیم زنی که طلاق میگیره ممکنه نتونه در جای کار پیدا بکنه، در محیط‌های کاری همیشه به عنوان زن مطلقه شناخته میشه، هر چقدر هم سعی میکنه پنهان کنه، بعضن به عنوان طعمه قلمداد میشه و محیط کار رو برای اون آزاردهنده میکنه. در میان خانواده و روابط اجتماعیش ممکنه تأثیر بذاره، به دلیلی که خانواده ها ممکن از دعوت اونها بعضن به مهمونی ها و گردهمایی ها خودداری بکنن، برای اینکه احساس میکنن زن مطلقه است که مردان خانواده ها ممکنه به اون نظر دیگری داشته باشن و به این ترتیب روابط اجتماعیش تحت تاثیر قرار میگیره. خانواده خود زن، خانواده پیشین یا خانواده اصلیش ممکنه از پذیرفتن اون سر باز بزنن و همه اینا باعث میشه که اتفاقا تقاضای طلاق در میان زنان کاهش پیدا بکنه به دلیل اینکه امکانات یک زندگی مستقل از خانواده‌ای که ازش رنج میبرن رو ندارن. بنابراین به نظرم اگه این جنبه رو در نظر بگیرید، ما با مخلوطی از توانمندی و مخلوطی از ناتوانی‌های زنان در طلاق روبرو هستیم تا اینکه صرفاً رو یک نوع توانمندی قلمداد کنیم.
به گفته یک قاضی دادگستری، هادی اسلامی، از هر 10 قتلی که در تهران رخ می‌دهد، 6 قتل همسرکشی است. تحلیلگران معتقدند محدودیت‌های موجود در قوانین ازدواج و طلاق از عوامل گسترش خشونت در خانواده‌های ایرانی است. آسیه امینی نیز از همین تجربه خود سخن می‌گوید.
به تجربه شخصی من در کار کردن روی پرونده زنانی که احکام سنگین مجازات مثل سنگسار و اعدام داشتن در ایران، این بوده که در بسیاری از این پرونده‌ها یکی از مسائل اولیه‌ای که به خصوص زنان، چون برای مردان همیشه راه گریزی وجود داره، اگر یک زندگی براشون تحمل ناپذیره، اگر با زنشون مشکل دارن، حتی اگر سلیقه شخصیشون ادامه دادن زندگی با اون زن نیست، راه‌های دیگه‌ای در قانون براشون در نظر گرفته شده. اما زن یا باید با یک مرد تعیین بکنه زندگی مشترکش رو، یا به اون پایان بده، و اگر این پایان دادن امکان پذیر نباشه، در واقع شرایط مهیا میشه برای متاسفانه افتادن به دام خیلی از راههایی که ممکنه منجر به جرایم کیفری، همسرکشی، فرار از خانه و بسیاری از مسائل دیگه باشه. یعنی قانون که ماهیتاً باید جلوی جرم رو بگیره، اینجا داره شرایط رو جوری فراهم میکنه که جرم بتونه اتفاق بیفته. سوق داده میشن افراد به سمت خشونت یا به سمت جرایم. بنابراین من فکر میکنم که هر دلیلی برای اتخاذ این تصمیم وجود داشته باشه، تصمیمی هست که هم به ضرر افراد به خصوص زنان و هم به ضرر جامعه هست و ما رو با مشکلات بیشتری در آینده مواجه خواهد کرد.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.